أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله توفیق شد خدمت شما سروران مکرم رسیدیم. یه دعای معروفی است، زیاد خونده میشه در ذکر سجده نماز یا در غیر اون، از حضرت امام سجاد علیه السلام شنیدیم که به درگاه خداوند عرضه می‌دارن: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. خب تجافی که می‌دانیم پهلو تهی کردن، کنار گیری کردن، که این تعبیر رو در قرآن داریم دیگه، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یک جا هم بیشتر نداریم نسبت به اهل نماز شب به این تعبیر که اینها پهلو تهی میکنن از بسترهای خودشون. بله، یدعون ربهم خوفا و طمعا، تا آخر آیه مبارکه. خدایا به ما روزی کن کنار گیری کردن و پهلو تهی کردن از دار غرور را. دار غرور که همین خانه است که ما الان حضور شرف داریم، هممون خواسته و نخواسته آمدیم تو این عالم. این کلمه غرور خیلی مهمه دیگه، یعنی دائما ما در حال فریبیم، دائما داریم فریب میخوریم. اصلا خانه خانه فریبه، اینجا فریب خانه است. اینجور دیگه میگن کتاب خونه یعنی چی؟ اینجاست که پر کتابه دیگه. فریب خانه یعنی چی؟ یعنی در و دیوار هر کجا نگاه میکنید فریبه. حالا مرد میخواد که فریب نخوره. کی فریب میده؟ شیطان و نفس انسان. اینا مأمورین این صحنه هستند برای فریبکاری انسان، تا اینکه در این میدان کی بتوانه این دعا رو از دل و جان بگه، زجه بزنه به درگاه خدا، خدای من فریب نخورم، و الا عمر ما تمام میشه. بعد میبینیم ای وای، از همه ظالمتر خود ما بودیم. و من اظلم، کی از همه ظالمتر که چی؟ که محروم باشه از این عالم بره و فکر کنه خیلی هم وضعش خوبه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن خیلی هم کارشون درسته. تو این عالم شما نگاه کنید، این توهم را کی داره؟ علما داره. جاهل که چنین توهمی نداره. جاهل دیگه. اهل دنیا هم که دنبال دنیا شونن دیگه، اونم که اهل دنیا. اونایی که میخوان اهل آخرت باشن کیان؟ میان آقا ما از دنیا یه ذره فاصله بگیریم، بیایم مثلا خدمت شما عرض کنم راه علم و دین را، راه علم و دین رو طی کنیم. بعد وقتی میشکافید میبینی ای وای، اونی که یحسنون انهم یحسنون صنعا، یحسبون انهم یحسنون صنعا، اول همه میشه عالم، گریبانگیر عالم میشه. این عالمه دیگه که فکر میکنه که خیلی کارش درسته. بعد میبینی از همه بیشتر او فریب خورده. خیلی عجیب، از همه بیشتر این عالم فریب خورده. شیطان قدره، تعارف هم نداره، قسم هم خورده. چطور میشه عالم فریب بخوره؟ چطور میشه عالم مسیرش اون مسیری که خدا باشه نباشه؟ بگه خدا ولی اون خدا خدا نباشه، خدای خیالی باشه، میشه مگه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ دار غرور دیگه، فریب دیگه. میگه راه خدا دارم میرم ولی خدایی نیست. نفس. در ذیل این دعای شریفه عارف عالی قدر مرحوم آیت الله ملکی تبریزی فرمایشی دارن خیلی لطیفه. اجمال فرمایششون اینه: خب مردم چطور این دعا رو معنا میکنن؟ اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، یعنی خدایا ما اهل زهد بشیم دیگه، این میشه دیگه، یعنی از دنیا فاصله بگیریم، زاهد بشیم، دل به دنیا نبندیم، چیزی که مردم از غرور دنیا تلقی دارند. کسی که دنیا زده هستش اینو میگن شخصی است که فریب دنیا رو خورده. اما یه لایه‌های دیگری از فریب کاری دنیا را و شیطان و نفس رو ایشون کنار میزنن. میگن ببینید، ما آمدیم تو این دنیا برای چی؟ تو این دنیا ما آمدیم همش خدا رو ببینیم دیگه. مگه قرآن نمیخونیم؟ مگه همش آیات خدا نیست؟ میگیم 6000 خورده ای آیه داره. خب آیه یعنی چی؟ آیه یعنی نشانه. خب این نشانه، نشانه از چی داره؟ این ذل آیه چیه؟ کی هست؟ غیر از خداست؟ ذل آیه خود خداست دیگه، که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن به خدا قسم قسم یاد کردن که خداوند در این آیه از آیات قرآن در قرآن تجلی کرده، ولیکن لا تبصر، ولی شما نمیبینید. قسم میخورن حضرت خدا تجلی کرده، نمیبینید، خدا رو نمیبینید. یعنی شخص قرآن میخونه دیگه، از اینجا نزدیکتر کجا برای دیدن خدا؟ نمیبینه. خیلی خوبم میخونه، از حفظم میخونه، نمیبینه. قرآن رو مینویسه، خیلی هم زیبا مینویسه، خدا رو نمیبینه. قرآن رو هنرمندانه مینویسه، میاد میگه مثلا روی یک دونه برنج، بله، مثلا کل سوره یاسین رو نوشت یا چندین سوره رو نوشت، هنرنمایی میکنه، اما خدا رو نمیبینه. این دار و غروره، غرورش اینجاست، یعنی نمیگذاره خدا رو ببینی. تمام هم و غم شیطان اینه که نذاره ما خدا رو ببینیم، چون اگه خدا رو دیدیم دیگه رهاش نمیکنیم. ما منزل لذی زاغ حلاوت محبتک، مگه میشه کسی خدا رو ببینه با اون جمال بعد وقت به غیر او بخواد توجه کنه؟ دیگه چیزی به چشمش نمیاد. شیطان میدونه کجا رو بزنه. تو تمام جاهایی که خدا میخواد خود نمایی کنه و بگه منم، شیطان میاد یک فریب و خودعیب به کار میبره تا اینکه انسان نتونه خدا رو ببینه. غیر خدا رو هر چی خواست ببینه مهم نیست دیگه، برای شیطان مهم نیست. هر کیه میخواید ببینید، هر شیعی که عنوان شیعیت و کسرت برش بار میشه، ببین، فقط خدا رو نبین، که اگه دیدی دیگه از دسترس شیطان دور میشی، دیگه معلوم نیست تیرش به هدف بنشینه. سوره مارک یاسین رو میخونید، چند تا آیه از آیات مهم رو خدا تو قرآن میفرماد در این سوره مبارکه، همه که آیه است، ولی تو این سوره 3 آیه و آیت اللهم الارض المیته. آن نگاه کنی این زمین مرده رو ببینید، هیچ، دوباره فصل بهار میشه، چطور ما زندش کردیم و و و تا میرسه به آیه بعد. و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار، ببین چطور از دل شب روز رو برای شما بیرون کشیدیم. خب ببین، ما رو ببین، آیه است، این شب و روز رو داره میبینی، منو ببین. آیه 3 و آیت اللهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، ببین این کشتی با عظمت رو ببین، اگر میخواستیم ما غرقش میکردیم، ما کسی هم نمیتونست به دادشون برسه ها، منو ببین. و تو کشتی خب انسان اون حالت اضطرار زیاد براش پیش میاد در دل دریا. حالا برای ما که کشتی شاید کمتر ملموس باشه، تو فضای هوا ببینید، سوار هواپیما شدید، تو اون چاله هوایی ها که میفته، بله، این هواپیما به باد و طوفان به حرکت در میاد، چه حالت اضطراری در میاد، منو ببین. ولی نمیبینیم و خدا هم میفرمان نمیبینن. حالا اونایی که مشرکن به شرک جلی، یه جو نمیبینن که بلافاصله میفرماد و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، جواب ازام نفرمود. یعنی کارت مشرکین در جرأت و جسارت به خدا به جایی رسیده که دیگه جوابشون نگیم بهتره. حذف جواب شرط. خب وقت بعدش چی؟ هیچ آیه ای نیامد و ما تعتیه من آیته، نفرمود و ما تعتیه آیتون و ما تعتیه من آیته، هیچ آیه ای نیامد من آیات رب بهم الا کانو عنها معرضین، رو بر میگردنن. رو بر میگردنن چی؟ یعنی صورتشون رو بر میگردنن. خب این کشتی داره نگاه میکنه، خب یعنی روشو بر میگردنه این طرف کشتی نبینه، خب این طرف چی داره میبینه؟ بازم دریاست، بازم خداست. برگرده اون طرف جنگل میبینه، کوه میبینه، بس همش آیه خداست. یعنی دلش از خدا بر میگرده و برگشته است، یعنی خدا رو نمیبینه. این میشه محرومیت، این میشه که انسان عمرش سپری میشه دائما حواسش به غیر خداست. قدرت قدرت خداست، به جایی که همش بگه خدا، الله الله الله، غیر خدا رو صدا میزنه. یه خدایی میگه اما یه خدایی بر سر زبانش لقلقه است. میگه الله اکبر اما نعوذ بالله نعوذ، اینقدر این خدا رو ضعیف میبینه، ضعیف و کوچیک میبینه. زبان میگه الله اکبر ولی قلب نعوذ بالله میگه اصغر. از کجا؟ از اینکه عمل کرده انسان میشه غیر توحیدی. شما در این وعده صادق الهی بر نصرت مؤمنین و عزت دادن به اونها دیدید خدا چی کار کرد؟ قدرت نمایی خدا رو دیدید؟ لشکرکشی جنود رحمان رو دیدید؟ بعد شما تو این رسانه ها ببینید وقتی که مصاحبه میکنن با خیلی از افراد، میگن برای ابراز خوشحالی خودشون و نشاط خودشون میگن من به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. مگه جنگ سر جغرافیا بود؟ مگه جنگ ایران و خارج بود؟ جنگ بین ایمان و کفره؟ جنگ بین موسی و فرعونه؟ جنگ بین ابراهیم و نمروده؟ به جایی که واقعا بگید الله اکبر، میگید من به ایرانی بودن خودم میبالم، این میشه دار غرور. یعنی فریب خوردی، هرچی هم میخوای اسمشو بذار، خدا رو ندیدی، نمیتونی قدرت خدا رو ببینی. وقت تو تمام جز جز زندگی این شیطان با انسان جلو میاد، ما باید چی کار کنیم که فریب نخوریم؟ یه فریب بزرگی بعضی از اونهایی که عالم عامل نبودند خوردند، یا عالم سوء بودند خوردند، و چوب این فریب رو ما داریم بعد از صدها سال میخوریم. این که عرض کردم از همه مغبونتر و ظالمتر و حسرت زده تر عالمه، چون یحسبون انهم یحسنون صنعا، چون فکر میکنه فریب نمیخوره، ولی یه دامی برای شیطان پهن کرده، خودش تا آخر عمرم متوجه نمیشه. اگه عالم عالم عامل نباشه، اگه دستش به دامان الهی و تمسک به اهل بیت علیهم السلام و قرآن دراز نباشه. حالا یه نمونه خیلی بارز از فریب رو شما ببینید، غرور را ببینید به اون معنای عام خودش. شاید سروران خودم شنیدم یک عبارت بسیار تکان دهنده است از حضرت علامه طباطبایی، اسلام شناس. ببینید فضایی که الان بحث ما داریم توی فضای دیگه بود، نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، من تا دیگه فکر میکنم اینطور مقدر شد. این عبارت بخونم خدمتون از تفسیر شریف المیزان جلد پنجم صفحه 298 ببینیم حوزه‌های علمیه دچار چه غروری شدند، چه فریبی شدند. الا اونهایی که با خدا بودن حقیقتا. و ذالک انک ان تبصرت فی امر هذه العلوم، اگه خوب نگاه کنی در امر این علوم حوزوی، وجدت انها نظمت تنظیما لا حاجت لها الى القرآن اصلا، میبینی یه جوری تنظیم شده که اصلا نیازی به قرآن نداره. این عباراتو باید نوشت، تابلو کرد، میداریم چی کار میکنیم ما. حتی انه یمکن لمتعلم ان یتعلمها جمیعا، شاید یه متعلمی تمام این علوم رو فرا بگیره، الصرف و النحو و البیان و اللغه و الحدیث و الرجال و الدرایه و الفقه و الاصول، فیأتی آخرها، به آخرم برسه، ثم یتضلع بها ثم یجتهد و یتمهر فیها، متضلع بشه، مهارت کامل پیدا کنه در تمام این علوم، و هو لم یقرأ القرآن و لم یمس مصحفا قط، یه بارم قرآن نخونده باشه، اصلا دست به قرآن نزده باشه. آیا با شنیدن این فرمایشات انسان نباید دو دسته رو سر خودش بزنه؟ یعنی میشه شخص مجتهد بشه اما یه بارم قرآن نخونده باشه؟ میشه؟ فلم یبق للقرآن به حسب الحقیقه، دی ترجمه سروران خودشون، الا تلاوت لکسب الثواب، لکسب الثواب او اتخاذه تمیمتا للاولاد تحفظهم عن توارق الحدثان فاعتبر ان کنت من اهله، تو اگر اهل هستی عبرت تو بگیر. قرآن رو تا ما اقامه نکنیم فریب خوردیم. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، تو اقامه نکنید به هیچ جایگاه محکمی تکیه ندارید، هیچی نیستید، خالی هستید، پوچ. اقامه قرآن، اقامه قرآن چی؟ بله، از خوندنش شروع میشه، از تجویدش شروع میشه، از حفظش شروع میشه، از تدبرش هست، از تفسیرش هست، اما اقامه قرآن نفرمود تا اینکه قرآن رو بخونی، تا تورات و انجیل رو بخونی، اقامه کنی. اگر حقیقت درست بتوانم عرض کنم و درست خودم متوجه شده باشم، برای اقامه یک مثالی عرض کنم. شاید سرورنا من دیگه نبودن تو اون زمان یا طفل بودن، حقیقتاً طرح خانمان سوز، کشور سوز، عقیده سوز، دین سوز کنترل موالید رو اقامه کردند. یعنی این طرح اقامه شد. یه وقت میگیم یه طرحی رو میخوایم اجرایی کنیم، خب میریم، حالا از 100% نشد 50%، نشد 40%، نشد 10%، حالا یه وقت اینقدر پیگیری میکنیم این طرح به هر قیمتی شده اجرایی بشه، این میشه اقامه. یعنی صبح که از خواب بیدار شدیم میریم مغازه قنادی، روی جعبه قنادی نوشته 2 فرزند کافی، زندگی بهتر، بله فرزند کم، تمام کارخانجات رو محصولاتشون نوشته شده، تمام رسانه های دولتی در اختیار اجراء این تر و تبلیغ این تر، ائمه جمعه و جماعت فریب خورده در این دار غرور، کارشناسان، متخصصین، برخی از مجتهدین یا اکثرشون که ابراز کردند، از اون طرفم هر کس که رأی مخالف داشت باید صداش ساکت می شد. هیچ اختیاری نداشت، هیچ امکاناتی نداشت. فقط یک رجل الهی بود که در این دار غرور فریب نخورد و فریاد زد و کتاب کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین اون وقت نوشت. وقت تو خود همین حوزه علمیه خراسان جزواتی نوشته بودن در رد این کتاب. این میشه فریب دیگه، که یکی از این آقایان خودشون تصریح کردن ما فریب خوردیم. این میشه دار غرور، این میشه اقامه طرح. یعنی اینقدر پیگیری کردن که وقت شما ببینید برای برگرداندن افکار به همون چیزی که بود چقدر باید هزینه بشه، چند صد برابر هزینه بشه همه جوره، تا اینکه طرح شکست بخوره و طرح مخالفش موفق بشه. آیا بشه یا نشه؟ این میشه اقامه. آیا ما قرآن اینجوری اقامه میکنیم؟ نه. به مرحوم آیت الله خویی عرض کردن آقا چرا درس تفسیرتون در نجف تعطیل شد؟ ایشون دلائلی بیان فرمودن. بعد میگن آقا علامه طباطبایی هنوز تفسیرشون هست تو قم دائره. اون آقا فرمودن که آقا ایشون تضحیه کردن، خودشون قربانی کردن. بله، او بود که فریب نخورد و شاگردان ایشون که در راه ایشون بودن اونا هم فریب نخوردند. و الا خدای نکرده اگر عمرمون بگذره ببینیم اسلام ما یه اسم اسلام بود. این عباراتم بخونم براتون از کتاب شریف نور ملکوت قرآن جلد 3 تعلیقه صفحه 296 که حضرت علامه تهرانی قدس الله نفسه از استادشون میفرمون: حضرت استاد ما علامه آیت الله طباطبایی نسبت به قرآن و حفظ آن و احترام آن عنایت خاصی داشتن و کرارن میفرمودن ما شیعیان حق قرآن را آنطور که باید و شاید عمل نمی نماییم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من از خود دو متاع گرانبها و نفیس باقی می گذارم، کتاب خدا و عترت من، و این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. عامه عترت را کنار گذاشتند و ما کتاب الله را. و چون این استدلالشونه، ببینید، و چون این دو قابل تفکیک از هم نیستند، به نتیجه دست هر دوی ما هم از کتاب و هم از عترت کوتاه شد. فلهذا اسلام ما فقط اسلامی سوری و خالی از محتوا. اینو یه اسلام شناس داره میفرما، استدلالم میکنند. آقا قرآن میاد روز قیامت یعنی چی؟ هر دو بر من وارد بشن قرآن مگه پا داره؟ خب یعنی همون حقیقت قرآن که همون حقیقت عترت. ما وقتی آمدیم جدا کردیم، عین همون اشکالی که ما به اهل سنت داریم در اینکه عترت را محجور کردن، این همین اشکال را اهل سنت نسبت به ما میتوانند داشته باشن که شما قرآن رو محجور کردید. این میشه دیگه. دست هر دومون از اون اسلام حقیقی خالی است، یه اسلام سوری است. این میشه دار فریب، این میشه دار غرور که عمر انسان سپری شد، آمد تو این دنیا که بالمعال و بالنتیجه برسه به اون جایی که قرآن و عترت از هم جدایی ناپذیرند و حقیقتشون یک چیزه. قرار به اونجا برسیم، اما منی یک عترتی که خیلی فاصله داره با اون حقیقت عترت، یا یک قرآنی که خیلی فاصله داره با اون حقیقت قرآن عکس کردیم و دستمون خالیه. قرار بود تو این عالم تو عترت و قرآن خدا رو ببینیم، اگه قرار تو قرآن خدا تجلی کنه که حضرت فرمود، خب تو عترت هم تجلی میکنه، که حضرت امام عسکری سلام الله علیه به اسحاق فرمودن اسحاق ای آیت یا اسحاق اعظم من حجت الله، دیگه از حجت خدا و امام علیه السلام کدام آیه و نشان کبرا و عظما. اگه انسان نتونست راه خدا رو پیدا کنه و خدا رو ببینه در این دو مظهر عظیم الهی، یعنی قرآن و عترت، و هدفش خدا نبود و مقصدش خدا نبود، خدایی نکرده دچار غرور شده، فریب خورده، به غیر خدا راضی شده. این دعا خیلی دعای مهمی است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. و این کلام نفیسه مرحوم آیت الله ملکی تبریزی هم بسیار کلام نفیسی است که این غرور رو چطور معنا کرده، که تو این عالم دنبال خدا باشیم، خدا رو ببینیم در مظاهر و مجالی. انشاءالله به حرمت اهل بیت عصمت و طهارت و به حرمت قرآن، انشاءالله به شفاعت آل رسول، دستمان دائما در آستان قرآن عترت دراز باشه بر آستان حضرات، و در دنیا و آخرت شفاعت قرآن عترت شامل حال ما بشه، و انشاءالله با قرآن و عترت زندگی کنیم، با قرآن و عترت بمیریم، و با قرآن و عترت، با اون حقیقت قرآن و عترت انشاءالله محشور بشویم. به جاه محمد و آله، صلی علی محمد و آله محمد.